بسم الله الرحمن الرحیم. پی 92 سطح 6 و جواب ان زمان لیس له ماهیتون غیر اتصال انقضاء و تجدد و ذالک الاتصال لا یتجزا و الا فی الوهم. فقط و دلیلی که ابن سینا برای اثبات زمان آورده بود به معارضه اشکال کرد و در این معارضه سعی کرد که بین زمان و زمانی فرق رو منکر بشه. مدعی شد که اگر زمانی باید زمان داشته باشد، زمان هم باید زمان داشته باشد، و چون زمان داشتن زمان باطل است، پس زمان داشتن زمانی هم باطل است. بنابراین نه زمان زمان دارد و نه زمانی زمان دارد، یعنی اصلا زمانی در خارج وجود ندارد. این حرف فخر بود. خواجه که میخواد این معارضه رد کنه، سعی میکنه که بین زمان و زمانی فرق بذاره و ثابت کند که زمان زمان ندارد ولی زمانی باید زمان داشته باشد. تمام مباحث از قبلیت و بعدیت گرفته شد. ابن سینا بر این دو معنا تکیه کرد و سعی کرد که با استفاده از این دو معنا زمان رو اثبات کنه. فخرم به همین دو معنا تکیه کرد و سعی کرد که برای زمان زمان درست کنه. خواجه هم ناچاری که به همین دو معنا اعتماد کنه و تکیه کنه. لذا بحث بازم روی قبلیت و بعدیت. باید ببینیم قبلیت و بعدیتی که در زمان میاد از کجا میاد، قبلیت و بعدیتی که در زمانی یعنی حادث میاد از کجا میاد. اینو باید الان بحث کنیم که قبلیت و بعدیت از کجا میاد. خواجه ابتدا ماهیت زمان رو اشاره میکنه و بعد بیان میکنه که تقسیم این زمان به اجزا کار ذهنه و در خارج چنین تقسیمی اتفاق نیفتاده. بعدم بیان میکنه که در زمان با توجه به این تقسیم بدون استمداد از ذات زمان، بدون استمداد از غیر زمان، می توانیم قبلیت و بعدیت رو درست کنیم. ولی در حوادث تا از زمان استمداد نکنیم قبلیت و بعدیت درست نمیشه. و همین فرق بین زمان و زمانی است که نشان می دهد زمانی احتیاج به زمان دارد که باید از زمان استمداد کنیم برای اثبات قبلیت و بعدیتش، ولی زمان احتیاج به زمان ندارد، از خودش می توانیم قبلیت و بعدیت رو به دست بیاریم. توضیح مطلب اینه که زمان عبارت است از اتصال انقضا و تجدد. من اینو توضیح دادم در جلسه گذشته. یعنی شما می بینید که در هر زمانی گذر و عبور هست، تجدد و پدید آمدن هم هست. این انقضا یعنی گذشتن و تجدد یعنی پدید آمدن متصل است، یعنی پی در پی داره انجام میشه. همین پی در پی انجام شدن انقضا و تجدد رو زمان میشه. پس زمان عبارت است از انقضا و تجدد متصل، انقضا و تجدد متصل و دائم. دائم یعنی تا وقتی که زمان برقراره. حالا اگر زمانی محدود بود این اتصال محدوده، اگر نامحدود بود این اتصال نامحدوده. علی ای حال زمان عبارت است از انقضا و تجدد متصل. سلام علیکم. خب امروز متصل با این بیان معلوم شد امروز متصل. متصل گاهی در خارج تجزیه میشه، گاهی در ذهن تجزیه میشه. زمان از چیزایی نیست که در خارج تجزیه بشه، چنانچه توضیح داده شد. زمان رو ذهن ما تقسیم میکنه، حالا یا بر اثر دیدن تاریکی و روشنایی، یا بر اثر اینکه فلک چند تا دور زده. به هر ترتیب بالاخره زمان رو ذهن ما تقسیم میکنه به اجزایی. وقتی شروع به تقسیم میکنه تقدم و تأخر پیدا میشه. تا تقسیم نشده تقدم و تأخری نیست. وقتی تقسیم میشه تقدم و تأخر درست میشه. ولی آیا تقدم و تأخر به عنوان یک عارض بر اجزاء زمان وارد میشه، یا اینکه ذات این اجزا تقدم است و تأخر؟ اگر ثابت شود که تقدم و تأخر به عنوان یک عارض بر اجزاء زمان وارد میشه، باید عامل اون عارض رو پیدا کنیم. عامل اون عارض هم حتما یه زمان دیگر خواهد بود، همونطور که فخر میگه لازم میره که برای زمان زمان باشه، چون زمان رو ملاحظه میکنیم میبینیم بر اجزاش تقدم و تأخر عارض میشه. هر عارضی سبب میخواد، عامل میخواد. این عارضم همینطوره، اینم سبب و عامل میخواد. سببش چیزی نیست جز اون که میتواند تقدم و تأخر رو برای اجزا اثبات کنه، و اون که میتواند تقدم و تأخر رو برای اجزا اثبات کنه خود زمانه. پس لازم میاد که برای زمان دوباره زمان باشه. اما اگر ما تونستیم ثابت کنیم که تقدم و تأخر عارض اجزای زمان نیست، مربوط به ذات اجزای زمانه، دیگه احتیاج به عامل نداره، خود ذات چنینه. عاملی از بیرون لازم نیست تقدم و تأخر رو به اجزای زمان داده باشه تا شما بگید که اون عامل زمانه و نتیجه بگیرید که پس برای زمان باید زمان باشه. پس الان ما تلاشمون رو باید در این زمینه صرف کنیم که ثابت کنیم اجزای زمان تقدم و تأخر دارن و تقدم و تأخر عارضشون نیست، ذاتیشون. میفرماد که ذهن ما که این تقدم و تأخر رو میسازه، باید ببینیم به چی توجه میکنه که این تقدم و تأخر رو درست میکنه. توجه میکنه به عدم استقرار که حقیقت زمانه. عدم استقرار حقیقت زمانه. با توجه به این عدم استقرار تقدم و تأخر رو در میاره، به هیچ چی دیگه توجه نمیکنه. معلوم میشه خود همین عدم استقرار ذاتش تقدم و تأخر رو به ذهن ما ارسال میکنه، و لازم نیست ما چیزی دیگری رو توجه کنیم و از اونجا تقدم و تأخر رو بفهمیم. از خود همین عدم استقرار تقدم و تأخر رو میفهمیم. اینجا دو مطلب با توضیح داده بشه. یکی این که عدم استقرار با اتصال انقضا و تجدد یکیه. آخه ایشون حقیقت زمان رو یک بار میگه اتصال انقضا و تجدد، یک بارم میگه عدم استقراره. خب ظاهراً باید این دوتا یکی باشن، چون زمان که دوتا حقیقت نداره، زمان یه حقیقت داره. این یه حقیقت رو یک بار میگه اتصال انقضا و تجدد، یک بارم میگه عدم استقرار. از این دو تعبیر به دست میاد که این دوتا باید یکی باشن، و همین طرح هست. عدم استقرار معناش همون انقضا و تجدد متصله. انقضا و تجددی که متصل بیاد همون عدم استقراره، فرقی نمی کنه. فقط عبارت فرق کرده، ولی معنی یک چیه. پس ایشون درست میگه که حقیقت زمان این است، یه بار دیگه میگه حقیقت زمان این است، معنی یکیه ولی لفظ فرق میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، چطور عدم استقرار ذاتاً تقدم و تأخر رو افاده میکنه. این ظاهرا احتیاج به توضیح نداشته باشه، فقط تنبیه میخواد، والا تو ذهنتون هست. عدم استقرار تقدم و تأخر رو ذاتش درست میکنه. هر موجودی که ثابت باشد تقدم و تأخر نداره، ولی اگه مستقر نباشد، قرار نداشته باشه. عدم استقرار یعنی قرار نداره، یعنی وجود تدریجی داره. خب این قهرن تقدم و تأخر تو ذاتش هست، و لازم نیست از جای دیگه تقدم و تأخر رو بیارید. از خود همین عدم استقرار تقدم و تأخر در میاد. پس توجه میکنید که ما زمان رو که ملاحظه میکنیم بعد از اینکه تجزیهش میکنیم، عدم استقرار رو میبینیم، تجزیهش میکنیم، اجزا براش پیدا میشه، تقدم و تأخر خود به خود حاصل میشه. لازم نیست با توجه به یه امر بیرون از ذات زمان تقدم و تأخر رو به عنوان عارض بر زمان وارد کنیم، بلکه تقدم و تأخر از ذات زمان در میاد. اینجاست که ما میگیم قبلیت و بعدیت در اجزای زمان احتیاج به چیزی دیگه نداره، خود به خود از درون زمان در میاد. اما میریم سراغ حادث. حوادث هرچی هستن، ما یکیشون رو به عنوان مثال مطرح میکنیم و اون حرکت، حرکت رو به عنوان مثال مطرح میکنیم. این حرکت زمان نیست، امر زمانی است. اشکالی هم که دیروز شدید در ذهنم هست، انشالله وقتی رسیدم توضیح خواهم داد. البته جوابش دیروز دادم، اونتا وقت تنگ بود نتونستم توضیح بدم. خب پس اینطور شد که حرکت به عنوان یک امر حادث و به عنوان یک امر زمانی داره مطرح میشه. این رو میخوایم رسیدگی بکنیم، ببینیم که تقدم و تأخری که در اجزای اینه مال ذاتشه یا اینکه مال زمانه. اینجا ما ثابت میکنیم که تقدم و تأخر مال ذاتش نیست، مال زمانه. بنابراین باید حرکت رو اگر اجزای متقدم و اجزای متأخر یا قبل و بعد براش قائلیم، حتما باید با زمان همراهش کنیم تا قبلیت و بعدیتش توضیح بشه. اگر خالی از زمان بگیریمش براش نمیتونیم قبلیت رو، برای اجزایش نمیتونیم قبلیت و بعدیت درست کنیم. ببینید زمان یعنی چی؟ این خیلی مهمه که عرض میکنم. زمان یعنی عدم استقرار. حالا زمان یعنی مقدار حرکت، اینا رو بعدا رسیدگی میکنیم. فعلا این عبارت رو توجه کنید، زمان یعنی عدم استقرار. زمان رو از حرکت بگیرید، یعنی عدم استقرار رو ازش بگیرید. عدم استقرار رو ازش بگیرید میشه مستقر. مستقر شد قبل و بعد نداره. اجزایی پیدا میکنه ولی اجزایی که قبل و بعد نداره. اگرم قبل و بعد داشته باشن، قبل و بعد غیر مجتمع نیستن. شما این زمین رو ملاحظه کنید، یک قسمتش رو میگید قبل، یک قسمتش میگید بعد. این قبل و بعد در وجود با هم جمعن، درسته در منطقه شون جدای از همه، این منطقه است اون منطقه دیگری است، ولی در وجود به هم جمع میشن. اینم الان موجوده، اونم الان موجود، در وجود به هم جمع میشن، برخلاف زمان که در وجود به هم جمع نمیشن. دیروز امروز الان به هم موجود نیستند. پس اجزای زمان قبل و بعدشون در وجود جمع نمیشن، اجزای مکان قبل و بعدشون در وجود جمع میشن. در مکان هم قبل و بعد داریم، اما قبل و بعد مجتمع، یعنی مجتمع در وجود ها، نه مجتمع این که این مکان رو اون مکان بیفته. این منظور از اجتماع نیست، منظور از اجتماع، اجتماع در وجوده. وقتی میگیم اجزای زمان اجتماع ندارن، یعنی اجتماع در وجود ندارن. وقتی میگیم اجزای مکان اجتماع دارن، یعنی اجتماع در وجود دارن. کاری به بقیه چیزا نداریم، هیچ وقت دو تا جز با هم جمع نمیشن که بشن یکی. اون اجتماع نیست، اون اسمش اتحاده، چون اصلا موضوع بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اجتماع. اجتماع به دو قسم تقسیم میشه. اجتماع که اجتماع دو چیز در وجود، یعنی قبل و بعد، اشتباه گفتم، اجتماع قبل و بعد به دو قسم تقسیم میشه. یکی قبل و بعدی که میتوانند در وجود مجتمع باشند، یعنی هر دوشون با هم موجود باشند مثل قبل و بعد مکانی. یکی قبل و بعدی که نمیتونن در وجود جمع بشن، یعنی هر دوشون نمیتونن با هم موجود باشن مثل قبل و بعد زمانی. ما اگر از حرکت عدم استقرار رو بگیریم و بشه یه امر مستقر، میشه مثل مکان، قبل و بعد پیدا میکنه، اما قبل و بعد مجتمع پیدا میکنه، قبل و بعدی که مجتمع در وجود باشه. قبل و بعد غیر مجتمع رو از دست میده خود حرکت، با اینکه به نظر میرسه که امر نزدیک به زمانه، ولی اگر شما زمان ازش بگیرید، زمان یعنی عدم استقرار، عدم استقرار رو ازش بگیرید میشه مستقر. تا شد مستقر حکم مکان رو پیدا میکنه که قبل و بعدش دیگه قبل و بعد غیر مجتمع نیست. پس اگر بخواد قبلیت و بعدیت غیر مجتمع رو بر اجزای حرکت درست کنید، باید عدم استقرار رو که زمانه همراهش لحاظ کنید. بنابراین حرکت که یکی از حوادثه برای پیدا کردن چنین قبل و بعدی احتیاج به زمان داره. زمان رو توجه کرد احتیاج نداشت. ذات عدم استقرار اون که نمیشه از خودش گرفت، عدم استقرار که نمیشه از خودش گرفت، از زمانی که نمیشه از زمان گرفت، عدم استقرار برای زمان ذاتی بود. از خود عدم استقراری که ذاتی زمانه شما بعد از تجزیه قبل و بعد رو دارد به دست آورد. اما از حرکت بدون عدم استقرار، بدون توجه به زمان، نمیتونید قبل و بعد غیر مجتمع رو به دست بیارید. قبل و بعد مجتمع به دست میاد، اما قبل و بعد غیر مجتمع به دست نمیاد. پس در به دست آوردن قبل و بعد در حوادث از جمله حرکت احتیاج به زمان دارید، اما در خود زمان احتیاج به زمان ندارید. تمام جواب همینجا داده شد، تمام جواب همینجا داده شد. قبلیت و بعدیت در زمان هست، در حرکت هم هست. قبلیت و بعدیت غیر مجتمع در هر دو هست، ولی در زمان از ذات زمان اخذ می شود، احتیاج به زمان دیگر نیست. در حرکت و حوادث از ذاتشون اخذ نمی شود، احتیاج به زمان هست. پس حرکت احتیاج به زمان دارد، زمان احتیاج به زمان ندارد.
اگر حرکت خون عدم استقرار بیرد، حرکت دیگر نیست.
حرکت یعنی عدم استقرار. این حرف خوبیه، من باید توضیح میدادم. شما میفرمایید از اگر از حرکت عدم استقرار رو بگیرید دیگه حرکت نیست. ما گفتیم از زمان اگر عدم استقرار رو بگیرید زمان نیست. شما میفرمایید از حرکت هم عدم استقرار رو بگیریم حرکت نیست. در حالی که این درست نیست. حرکت رو ماهیت شما ملاحظه کنید، حرکت ماهیتش با عدم استقرار فرق داره. بله لازم و ملزومن، یعنی نمیشه عدم استقرار رو از حرکت گرفت، نمیشه گرفت، چون لازمه و لازمه نمیشه منفکر از ملزوم. ولی دو تا حقیقتن، حرکت چیزیست، عدم استقرار چیزی دیگر. این دو تا چون با هم لازم و ملزومن، به نظر شما میرسه که یک چیزن. اینقدر این لزومش سنگینه و اینقدر چسبندگی عدم استقرار با حرکت زیاده که شما فکر میکنید عدم استقرار خودش حرکته، در حالی که حرکت عدم استقرار نیست. وقتی شما حرکت رو معنا کنید میگید خروج من از قوت الهی، نمیگید عدم استقرار. ولی این خروج همراه عدم استقرار هست، همراه سفت و سخت که نمیشه این همراه رو ازش گرفت. وجودش غیر قاره. چرا وجودش غیر قاره؟ چون همراه زمانه. نمیتونیم زمان رو بگیریم، ولی حالا گرفتی نه اون بحث اون بعد مطرح میکنم، اون رو فعلا خرطش نکنم. وجودش غیر کار نیست، لازمش غیر کاره. یعنی ببینید
تعریف ماهی
خب ما چرا ما بحث ماهوی داریم؟ ما میگیم ماهیت حرکت غیر از ماهیت عدم استقراره، ولو اینا وجودن همراه همه. شما درست میفهمید وجودن این لازمه اون ملزومه، وجودن نمیشه ازشون از هم جداشون کرد، ولی ماهیتا دوتا هم عدم استقرار با حرکت دوتا ماهیته، منتها در وجود یکی لازمه یکی ملزومه، وجودن جدا نمیشن از هم، ولی در از نظر ماهیت دوتا هم. وقتی از مجرد ماهیت دوتا باشن، ذات حرکت رو ملاحظه کنید، قبلیت و بعدیت غیر مجتمع نداره. ذات حرکت ولی در وجود که اون عدم استقرار بهش زمینه میشه ملاحظهش کنید، قبلیت و بعدیت غیر مجتمع رو داره، ولی به برکت اون عدم استقرار یعنی زمان اون ازش بگیرید نداره. ماهیت رو ملاحظه کنید، نه وجود. شما وجود رو ملاحظه میکنید، در وجود حرکت با زمان همراه، اونم همراهی سفت و سخت. اما در ماهیت نه همراه نیستن، اون یه ماهیت این یه ماهیت. حالا اگر ماهیتشو ملاحظه نشدید، ماهیت عدم استقرار ملاحظه نشدید، فقط ماهیت حرکت ملاحظه شدید، قبل و بعد ازش در نمیاد، قبل و بعد غیر مجتمع در نمیاد، قبل و بعد مجتمع در میاد، مثل مکان میشه. اما قبل و بعد غیر مجتمع در نمیاد، قبل و بعد غیر مجتمع به برکت زمانه. پس هر موجود زمانی اگر زمان رو براش قائل بشید، قبل و بعد غیر مجتمع رو میتونید ازش استخراج کنید. خود زمان رو دیگه لازم نیست براش زمان قائل بشید، بدون اینکه براش زمان قائل بشید قبل و بعد ازش استخراج میکنید. پس معلوم شد که زمان به ذاتش تقدم و تأخر دارد، نه این که به توسط زمان دیگر، ولی زمانی به توسط زمان تقدم و تأخر دارد. حرف ابن سینا درسته، از حادث به برکت زمان قبل و بعد و استخراج کرد، بنابراین با کمک حادث اثبات زمان کرد. دیگه شما نمیتونید بگید با اثبات زمان هم اثبات زمان دیگر کنید، احتیاجی نداریم. ما با اثبات زمان تقدم و تأخر رو تو خود متن زمان پیدا میکنیم، احتیاج به زمان دیگه نداریم. پس اشکال فقط رد شد. شاهدی میارن بر این که تقدم و تأخر در جواب داده شده، تمام شد جواب، منتها شاهدی میارن بر این که تقدم و تأخر در اجزای زمان ذاتی است و به توسط زمان دیگر نیست. شاهد اینی که شما لازم نیست بگید دیروز مقدم و امروز مؤخر، کافیست بگید دیروز امروز، تقدم و تأخر میاد خودش. اما وقتی میخواد حادث رو تبیین کنید، باید بگید عدم مقدم، وجود مؤخر. اینجا باید قید رو بیارید. معلوم میشه تقدم و تأخر از خود عدم حادث یا وجود حادث در نمیاد، باید تقدم و تأخرش رو از زمان در بیارید و به عنوان قیدش اضافه کنید، برخلاف دیروز و امروز. دیروز امروز اصلا قید نمیارید. بله ممکنه توضیحا کسی بگه دیروز گذشته و میگن دیروز گذشته، امروز موجود، اینا رو میگن، ولی احتیاجی نیست. شما دیروز که گفتید گذشته ازش فهمیده میشه، امروز که گفتید موجود فعلی ازش فهمیده میشه یا مؤخر ازش فهمیده میشه. قید تأخر و تقدم رو ما نمیاریم تو زمان، به خاطر اینکه ذاتش داره اون قید رو ما نشون میده، برخلاف زمانی که قید مقدم مؤخر رو توش بیارید که بفهمانید اون زمانش مقدمه، این زمانش مؤخره. ولی در خود زمان لازم نیست بفهمانید این زمانش مقدمه، این زمانش مؤخره. اصلا زمان نداره که بخواد بگید زمانش مقدمه، زمانش مؤخره. خود اجزا رو ملاحظه میکنید، بگید این مقدمه، اینم شاهدی بر مدعا. اصل مطلب رو گفت، شاهدم برای شما. دیروز یعنی روز گذشته، درسته روز گذشته، ولی دیروز یعنی دیروز گذشته، دیروز یعنی روز گذشته خوبه، اما دیروز یعنی دیروز گذشته یا دیروز یعنی دیروز؟ ما اسم میذاریم، از اسم معنا رو ملاحظه میکنیم. شما میتونید بگید روز گذشته، ولی اگه گفتین دیروز گذشته همه میگن دارین تاکید میکنید.
شما تمدن مثلا هخامنشی مثلا تمدن مثلا اسلامی،
میفهمید مقدمه به لحاظ زمان، میفهمید اون تمدن مقدم است برای این تمدن به لحاظ زمان، به لحاظ زمان که بلا اگه زمان رو برداری، زمان رو برداری تقدم و تأخر فهمید.
گذشته و آینده نیست دیگه،
نه در لفظ نیست، در معنا نیست. در معنا شما وقتی دیروز میگید گذشته رو نمیخواد بیارید، امروز میگید
در معنا میگید در روز گذشته، در معنا گذشته است. این
نه برای دیروز لازم نیست گذشته بیارید، نه برای روز.
شما اس شده داره روز گذشته،
اس شده یعنی معنا
داره، معنا یعنی روز گذشته است،
معنا روز گذشته است، یعنی روز گذشته یعنی روز گذشته گذشته. دیروز گذشته یعنی روز گذشته گذشته. آیا شما اینطوری میگی؟ آخه دیروز گذشته یعنی روز گذشته گذشته، خود دیروز یعنی روز گذشته. وقتی اگر دیروز مقیدشون به گذشته میشه روز گذشته گذشته، خودتون مقید نمی کنید اینا. استعمال عرفی غلط نیست، استعمال عرفی فلسفیه. ما از استعمال هم نمیخوام استفاده کنیم، ما از معنا میخوام استفاده کنیم. حالا کسی استعمال بکنه یا نکنه، ما اصلا به استعمال کار نداریم، ما معنا رو داریم. لفظ من الان کار ندارم. شما آیا دیروز رو مقید به گذشته میکنید که قید واجبی باشه؟ لفظ و کار نداشته باشید، معنا رو بگید. نمی کنید، یعنی دیروز احتیاجی به قید نداره، در حالی که عدم حادث احتیاجی به قید مقدم داره، وجود حادث احتیاجی به قید مؤخر داره، اما دیروز احتیاجی به قید گذشته نداره.
اما روز داره،
روز داره، بله روز، بله، ولی دیروز نداره. بله
روز مگه زمان نیست؟
روز مطلق زمانه، اجزای زمان نیست. دیروز امروز اجزای زمانه، روز مطلق زمانه، مطلق زمان تجزیه نشده. تجزیهش کنید میبینید گذشته و آینده درست میشه. اول از کردیم مطلق زمان یه امر متصله، مطلق زمان امر متصله، تجزیه نمیشه تا تجزیه نشه، قبل و بعد درست نمیشه. شما میفرمایید روز، روز هنوز تجزیه نشده است. تجزیه نشده مقدم آخر نداره، تجزیهش بکنید، دیروز امروزش کنید، میبینید مقدم آخر درست میشه. تا وقتی تجزیه نکردید که ما توقع نداریم مقدم آخر باشه. شما میفرمایید روز، روز هم مقدم آخر نداره، اما دیروز و امروز مقدم آخر داره، چون تجزیه شده است، زمان تجزیه شده است. شاید هم فرق اولی باشه که فرق گفت، منتها اون فرق اول با این توضیح کامل توضیح داده نشده، لذا فرق تونست جوابش رو بده. اگر این توضیح جدیدی که میگفتیم کنار اون فرق اولی که فرق گفته بود قرار داده میشد، فرق نمیتونست جواب بده. ابی نداره، شما بفهمید اینم توضیح همون اول، همون جواب اولی که فرق گفت رد کرد، ولی فرق این توضیح رو رد نکرد. او فقط گفت اختلاف ذاتی است، اختلاف ذاتی است، اختلاف در حادث ذاتی نیست، زمانی است. اختلاف در زمان ذاتی است، یعنی لذاته، اختلاف در حادث لذاتی نیست، به کمک زمان. اون فقط اینو گفت و بعدم مشکل کرد. اگر همون مطلب رو تشریح میشد به این عبارتی که خارج گفته بود دیگه اشکال وارد نمیشد.
روز جزء کلی زمان، مثل روز شب، اینا جزء زمان کلیه دیگه.
اگر روز شب بگیرید باز یا روز مقدمه یا شب مقدمه. روز شب خاص بگیرید بله، اما اگر روز مطلق بگیرید نه، تجزیه نشده. شب مطلق بگیرید تجزیه نشده، امشب و امروز تجزیه شده است، دیشب و دیروز یا دیشب و امروز تجزیه شده است. صرف روز تجزیه نیست، بله روز با شب فرق داره، ببین تجزیه نیست، روز مطلق و شب مطلق اگه با هم بسنجیدشون، حالا شب مقدم یا روز مقدم، کدوم اوله؟
این شب و روز که زمان مطلق نیست که.
چرا زمان مطلقه؟
یعنی شب زمان مطلقه،
شب هم زمان مطلقه، روز هم زمان مطلق،
یا شب و روز با هم میشه
با هم بسنجیدشون دو جزه، با هم چجوری میسنجیدشون؟ شب و روز باید معینش کنی، مطلق وقتی بذارید روز مطلقه، معین نیست. شب هم مطلقه، بر هر شبی صدق میکنه، روز هم بر هر روز صدق میکنه، این که تجزیه نشده، مطلقه. من تا مطلقیش که سه اش کمتره، یه وقت میگید زمان این سه اش زیاده، یه وقت تجزیه میکنید زمان رو به شب و روز بدونی که تعیین کنید شب و روز رو، این هم باز مطلقه، من تا اطلاقش و سه ای اطلاقش کمتر از اون قبلی. وقتی تعیین کردین تجزیه است، این شب رو تبدیلش کنید به امشب یا دیشب، تجزیه میشه. تا وقتی شبه مطلقه، من تا شما میگید نسبت به اصل زمان مطلق نیست، خب بله سه اش کمتره، نه که مطلق نیست. بله حرکت، بله اشکال دیروز شما این بود، البته من احتمال میدم با این توضیح دیدم اشکالتون حل شد. اشکالتون این بود که زمان مقدار حرکته و فرع بر حرکته، مقدار حرکته یعنی فرع بر حرکته. چگونه حرکت رو، تقدیر حرکت رو داره تأمین میکنه؟ اگر داره مقدار حرکت رو بیان میکنه پس باید اصل بشه. از طرفی چون معینه باید اصل باشه، چون وابسته به حرکت باید فرع باشه. این اشکال دیروز شما بود. من به یه مثال عرض بکنم بعد بیام تشریح کنم. اصل مطلب جواب رو دیروز گفتن، اگه مثالش رو میگفتم مطلب کامل روشن میشد. ببینید مقدار جسم عبارت است از اون کمیتی که بر جسم عارض میشه. این مقدار وابسته به جسم چون عارض جسم، و در این حال داره جسم رو تعیین میکنه، یعنی مقدار جسم رو تعیین میکنه و باعث تقسیم جسم میشه. همین باعث تقسیم جسم میشه، اگر این نبود جسم تقسیم نمیشه. پس منافاتی نداره که چیزی فرع باشه در وجود، منتها یک تأثیری هم در اون اصل بذاره. همه عوارض هم میتونه، همه عوارض نسبت به محلشون و موضوعشون فرع هم چون وابسته هم. در وجودشون وابسته به موضوع هم. ولی در این حال یه تأثیری در موضوع میذاره. زمان هم وابسته به حرکته، ولی تأثیر در حرکت میذاره. تأثیرش اینه که حرکت رو تقسیم میکنه، تقسیم میکنه به قبل و بعد غیر مشتمل. هیچ مانعی نداره، هر عرضی نسبت به موضوع خودش همینطوره، هم وابسته است هم مؤثر. وابستگیش در وجوده، مؤثر بودنش در چیزی دیگر. اما در اگر بخواد در وجود وابسته باشه، در وجود هم مؤثر باشه، غلط. اما در وجود وابسته است، در چیزی دیگه مؤثره، اشکال نداره.
زمان رو می‌سازه. علت پیدایش
زمان هست، ولی
علت
پیدایش زمان هست که انقسام برنده می‌شه. اونجایی که شما می‌فرمایید که مثلا استقرار آمده برشه که در جسم میشه، ببینید، ما گفتیم که عدم استقرار لازم حرکته. پس حرکت میشه ملزوم، حرکت میشه ملزوم، و عدم استقرار یعنی زمان میشه عارض، میشه لازم. همه جا ملزوم گفتن عامل لازمی، سازنده لازم، احتیاج به علت بیرونی نیست، یعنی جعل مستقل نمیخواد. همون جعل ملزوم برای جعل لازم کافیست. معنیش اینه که این ملزوم وقتی ساخته شد، لازم رو خودش میاره برای خودش، نمیاره یعنی بدون دخالت اون جائلی که این ملزوم رو جعل کرد. هیچ وقت ما لازم رو واجب الوجود به ذات نمیتونیم، اونم ممکنه با وابسته است. اونجا میخوام بگیم جعل دومی لازم نیست، همون جعل ملزوم برای جعل لازم کافی است. پس همیشه ملزوم سازنده لازمه، به این معنی که عرض میکنه، و در این حال لازم در ملزوم اثر میذاره. با اینکه سازند، با اینکه ملزوم سازنده است، شما زوجیت اربعه رو ملاحظه کنید، اربعه سازنده زوجیت، ولی زوجیتش اثر میذاره، او را قابل انقسام به متساویان میکنه. همین زوجیتی که ساخته شده ی اربعه است، در اربعه تأثیر میذاره و او را قابل منقسم شدن به متساویه میکنه. همه جا اینطوره، لازم ملزوم لازم رو میسازه و از لازم بهره میبره. اینجا هم همینطوره، حرکت زمان رو میسازه، چون زمان لازم حرکته، حرکت زمان رو میسازه و از زمان بهره میبرد، یعنی تقسیم میشود به اقسامی که قبل و بعد غیر مشتمل. پس حرکت سازنده زمانه، ولی از زمان اثر میگه، هیچ اشکالی نداره.
مثلا تعیون حرکت به وسیله زمان، وجود زمان به وسیله حرکت،
بله،
تعیون حرکت،
بله، تعیون حرکت به وسیله زمانه و وجود زمان به وسیله حرکت، یعنی حرکت وجود زمان رو میدهد و از زمان استفاده میکند، تعیون رو به زمان وجود میدهد و از زمان تعیین میگیرد، اشکالی نداره، دورم لازم نیست. ماده و صورت هم همینه، وجود ماده از صورت گرفته میشه، تعیین صورت از ماده گرفته میشه. دیروز هم همین جواب دادم، اون تا وقت هنگ بود دیگه نتونستم تشریحش کنم.
یه بحث دیگه بود، مثلا بردیم که مثلا زمان را فرع بر حرکت قطعیه میدنی شما، یا فرع بر حرکت توسطیه میدنی. تعبیر اینطوری داشتیم ما مثلا از بعد اساطیر که روحی زمان فرع بر حرکت قطعیه، و روحی زمان حرکت قطعیه، حرکت قطعیه روحش حرکت توسطیه، توسطیه همون آرامی مطلق بودن به این مبدا و منتها. روحی حرکت توسطیه آن سیاله، نه او آن طرف زمان و بیرون زمان. آن سیال هم چیزیست که زمان نیه، ولی خدید آورنده حرکت و بیتبر آورنده زمان.
حالا انشالله وقتی بحث حرکت مطرح بشه باید این مباحث رو مطرح کنیم. الان به همین اندازه که عرض کردم مطلب روشن شده. بریم تو اون مباحث، باید حرکت توسطیه رو بگیم، حرکت قطعیه رو بگیم، آن سیال رو توضیح بدیم، بعدم بیان کنیم که کدوم به کدوم میشه.
آن سیال رو آن راسی زمان
بله.
خودش زمانیه،
وقتی زمان سوار بله. حالا انشالله در جلد سه اسفار مفصلش رو میخونید، از میکنم میخونید، نه که من میخونم. صفحه 92 سطر 6. ول جواب ان الزمان لیس له ماهیتون غیر اتصال انقضاء و تجدد. با توضیحاتی که دیروز امروز دادم دیگه فکر میکنم تو عبارات خیلی نباید معطل بشه. ماهیت زمان فقط اتصال انقضاء و تجدد، یا به عبارت بهتر که راحتتر معلوم بشه، انقضا و تجدد متصل. یعنی اتصال تعبیر خوبیه، اون تعبیر دقیقیه، ولی برای اینکه روشن‌تر بشه تعبیر عوض کردم، میگم انقضا و تجدد متصل. و ذلک الاتصال لا یتجزأ الا فی الوهم. این اتصال در خارج به هم نمیخوره، تجزیه نمیشه، تجزیهش به کمک ذهن ماست، در وهم تجزیه میشه. فلیس له اجزاء بالفعل، این اتصال در خارج اجزاء بالفعل نداره، بلکه اجزاء فرضی داره، اجزاء بالفعل خارجی نداره، اجزایش فرضی است. پس ذهن ما این اجزا رو درست میکنه، باید ببینیم چجوری درست میکنه، با کمک یه زمان دیگر یا با توجه به متن هر زمان. ولیس فی تقدم ولا تأخر قبل التجزیه، قبل از اینکه تجزیهش کنیم تقدم و تأخر نداره، واحد متصله. در مکان هم همینطوره، یه مکانی که تا تجزیهش نکنید واحد متصله. تو ذهنتون ملاحظه میکنید که این جلوتر اون عقبتره، میسنجید که این مثلا نسبت به من جلوتره، من اینجا بایستدم، این زمین به من نزدیکتره، اون قسمت به من دورتره، وقت تقدم و تأخر درست میشه. برید اون بر وایسین، قیاستون عوض میشه، دور و نزدیک عوض میشه. دور و نزدیک امر واقعی نیست، امر اضافی است که با سنجش درستش میکنید. پس واحد متصل رو نمیشه برای قبل و بعد درست کرد، یعنی با قبل و بعد واقعی نداریم، ما باید بسازیم برای قبل و بعد. پس لیس فیه تقدم ولا تأخر قبل تجزیه، قبل از تجزیه که کار ذهن منه تقدم و تأخر نیست. بنابراین در خارج اصلا تقدم و تأخری نیست، با تجزیه من تقدم و تأخر درست میشه. ثم اذا فرض له اجزا، حالا اگر اجزایی براش فرض کردیم، یعنی تجزیهش کردیم و اجزا براش فرض کردیم، تقدم و تأخر درست میشه. ولی تقدم و تأخر عارض یا ذاتیه، از متن زمان بیرون میاد یا عارض بر زمان. اگر عارض بر زمان عامل میخواد، عاملش هم حتما زمان دیگره، پس لازم نیست که برای زمان زمان دیگر باشه. اما اگر ذاتی زمان باشه، عامل نمیخواد، مال ذاتشه، به متن زمان توجه میکنید، از تو متنش قبل و بعد رو در میارید. ثم اذا فرض له اجزا، اگر فرض شود برای زمان اجزا، یا برای این اتصال، فرق نمیکنه چه به زمان برگردیم چه به اتصال، اگر براش اجزا فرض کنیم، فتقدم و تأخر لیسا به آرزینی که یعرزان لرزا، آرز نیستن که آرز اجزا بشوند. و تسیر الاجزا به سبب هما متقدمن و متأخرن. تسیر رو توجه کنید، عطف بر یعرزانه. لیسا به آرزینی که آرز اجزا بشوند و اجزا به سبب عروض این دوتا متقدم و متأخر بشه، اینطور نیست. پس وقتی که و تسیر الاجزا عطف بر یعرزان شد، لیسا و سرش در میاد، یعنی آرزی نیستن که آرز اجزا بشند و آرز هم نیستن که اجزا به سبب اینها متقدم و متأخر بشه، بلکه اجزا به لحاظ ذاتش متقدم و متأخر میشه. بل تصور و عدم الاستقرار، دقت کنید، نمیگه عدم استقرار منشأ تجزیه میشود، تصور عدم استقرار منشأ تجزیه میشه، چون تجزیه رو خارج درست نمیکنه، که خود عدم استقرار خارجی منشأ تجزیه بشه، تجزیه رو ذهن من درست میکنه. پس تصور عدم استقرار با تجزیه رو درست کنه. بل تصور عدم استقرار، چه این عدم استقرار حقیقت زمانه، از یادم این کلمه که میگه عدم استقرار حقیقت زمانه با اون کلمه قبلی که میگفت لیسر زمان ماهیتون غیر اتصال انقضا و تجدد فرقی نداره، هر دو معنیش یکی بود، بلکه تصور عدم استقراری که همین عدم استقرار حقیقت زمانه، الذی صفت عدم استقرار صفت تصور نگیرید. البته روشنه، من گاهی توضیح واضحات ذکر میکنم. این تصور مستلزم از تصور تقدم و تأخر برای اجزای مفروضه رو. چرا مستلزمه؟ از کجا این استلزام در میاد؟ از کجا تقدم و تأخر تصور میشه؟ لعدم الاستقرار لال شیر آخر، یعنی خود این عدم استقرار منشأ این تجزیه و منشأ پیدایش تقدم و تأخر میشه، نه شیء دیگر که شما بگید اون شیء دیگر زمانه. پس لازم نمیاد زمان به توسط زمان تجزیه بشه و قبل و بعد پیدا کنه. خود عدم استقرار به خاطر متن خودش بعد از تجزیه شدن تقدم و تأخر درست میکنه، نه امر بیرونی که زمان دیگر از تقدم و تأخر درست کنه. هازا معنا لحوق تقدم و تأخر ذاتیینه بهی، بهی متعلق به لحوقه، زمینش هم به زمان برمیگرده. معنای این که تقدم و تأخر ذاتی ملحق به زمان میشه، من معناش همینه. ذاتی یعنی احتیاج به چیز بیرونی نیست، خود ذات زمان طوریست که اگر تجزیهش کردی و عدم استقرارش رو تصور کردی، قهرن معتقد میشی که اون جزش قبل این جزش بعده، احتیاجی نیست برای قبلیت و بعدیت از چیزی دیگری که بیرون از ذات زمانه استفاده کنی. تا اینجا بحث زمان تمام شد و معلوم شد که زمان برای اینکه متصف شود به قبلیت و بعدیت احتیاجی به چیزی دیگر نداره. اما زمانی چی؟ اما ما لهو حقیقتان غیر و عدم الاستقرار، موجودی که حقیقتش و ماهیتش عدم الاستقرار نباشه. اما یقارنها عدم الاستقرار، عدم استقرار با اون مقارن شود، مقارنت علا سبیل لزوم یا علا غیر سبیل لزوم، ولی حتما علا سبیل لزومه، چون عدم استقرار در امور تدریجی، در امور تدریجی لازم اون امورند، نه عارض مفارق، بلکه لازمند و هیچ وقت مفارقت نمی کنند. پس منظور از یقارنها در اینجا یقارنها علا سبیل لزومه. اما ما لهو حقیقتون غیر و عدم الاستقرار، که یقارن و این حقیقت رو عدم استقرار مثل حرکت و غیر حرکت، فا این نما یسیر و متقدمن و متأخرن به تصور و عروض هما له. این غیر امری که حقیقتش عدم استقرار نیست چیزی دیگر است، یسیر و متقدمن و متأخرن به تصور عروض تقدم و تأخر لهو، برای چنین چیزی. در زمان گفتیم تقدم و تأخر عارض نمیشه، ذاتیه. در این یکی میگیم که تقدم و تأخر عارض میشه. فرق همینجاست، نکته فرق همینجاست که در زمانی تقدم و تأخر عارضه، در اجزای زمان تقدم و تأخر عارض نیست، ذاتیه. اینجا چون ذاتیه عامل نمیخواد، در زمان چون تقدم و تأخر ذاتیه عامل نمیخواد، در زمانی چون تقدم و تأخر ذاتی نیست و عارض عامل میخواد. عامل در زمانی زمان است، پس در زمانی عاملی به نام زمان لازم داریم برای اتصاف به تقدم و تأخر، ولی در زمان برای اتصاف احتیاج به عامل دیگر یعنی زمان دیگر نداریم، خود همون ذات زمان کافی است. ضمیر مؤنث داریم؟ غیرها ضمیرش به حرکت برمی‌گرده. ضمیر یقارنها رو بفرمایید. یقارنها رو اگه مذکر بود به ما لهو حقیقتون برمی‌گردوندیم، حالا شما مؤنث به خود حقیقت برمی‌گردید، ولی ضمیر غیرها به حرکت برمی‌گرده. و هذا هو الفرق بین ما یلحقه تقدم و تأخر لذاته و بین ما یلحقه به سبب غیره. هذا یعنی همین عروض و عدم عروض، عروض و عدم عروض تقدم و تأخر است که فرق است بین ما یلحقه تقدم و تأخر لذاته که خود زمانه، تقدم و تأخر به لحاظ ذاتش بهش ملحق می شود، عامل نمیخواد و بین ما یلحقه، یعنی بین حوادثی که تقدم و تأخر لاحقش میشود به سبب غیر خودش. زمان تقدم و تأخر به سبب خودش لاحقش میشه، ولی غیر زمان یعنی زمانی تقدم و تأخر به لحاظ زمان بهش عارض میشه. فإنا إذا قلنا، این شاهدیست که از خارج عرض کردم، فإنا إذا قلنا الیوم و امسه، به چه دلیل ذات زمان تقدم و تأخر درش هست؟ تقدم و تأخر عنوان عارضی نداره، زیرا که ما وقتی میگیم الیوم و امسه احتیاج نداریم که بگوییم الیوم متأخر است از امسه. قید تأخر لازم نیست، قید تقدم برای امسه لازم نیست، لازم نیست بگیم دیروز گذشته. لم نحتاج الى ان نقول الیوم متأخر عن امسه، زیرا نفس مفهوم الیوم و امسه مشتمل است بر این معنای تأخر، این تأخر الیوم و تقدم امس. تأخیر داری؟ ظاهرا تأخیر بهتری نسخه شما تأخیره ایب نداری، ولی تأخیر که نسخه ماست بهتری. خب پس خود زمانو که ملاحظه میکنید، دیروز و امروز لازم نیست که مقید بشن به مقدم و مؤخر، خودشون تقدم و تأخر رو به ذهن ما ارسال میکنن به لحاظ ذاتشون. اما اذا قلنا العدم و الوجود، در حادث میگفتیم عدم دارد وجود دارد، اونتا اینطور میگفتیم عدم سابق دارد وجود لاحق دارد، قید میزدیم عدم رو مقید میکردیم به سابق، وجود رو مقید میکردیم به لاحق. اینجا لازم بود این قید رو بیاریم، چون عاملی این قید رو میداد، خود ذات عدم تقدم رو نشون نمیداد، خود ذات وجود تأخر رو نشون نمیداد، اون زمان باید تقدم و تأخر نشون میداد. به همین جهت در حادث احتیاج به زمان داشتیم تا تقدم و تأخرش رو درست کنیم، تقدم و تأخر وجود و عدمش رو درست کنیم. در زمان احتیاج به زمان نداریم، اما اذا قلنا العدم والوجود، احتیاج پیدا میکنیم به اینکه مقترن کنیم معنای تقدم رو به احده ما، یعنی به عدم، تا یسیر متقدم. معنای تأخر رو باید ملحق کنیم به وجود حتی یسیر متأخر. پس در وجود عدم یعنی در حادث احتیاج داریم به اینکه زمان رو لحاظ کنیم تا عدم این حادث رو مقدم قرار بدیم و وجود حادث رو مؤخر قرار بدیم، ولی در زمان این احتیاج نداریم. به همین جهت اگر برای حادث زمان اثبات کردیم، دقت کنید، به همین جهت اگر برای حادث زمان اثبات کردیم چنانچه ابن سینا اثبات کرده، ملزم نیستیم که برای زمان هم زمان ثابت کنیم تا تسلسل لازم بیاد. و شما بگویید این تسلسل نشان میدهد که برای زمان زمان نیست، پس برای زمانی هم زمان نیست، به این ترتیب منکر وجود زمان بشید. چنین اتفاقی نمیفته و به شما اجازه داده نمیشه که منکر وجود زمان بشید. فخر بعد از اینکه با مقایسه اجزاء زمان برای زمان زمان درست کرد، با مقایسه زمان و حرکت هم که گفت زمان با حرکت هست، برای زمان زمان درست کرد. دو بار برای زمان زمان درست کرد، یک بار به این که زمان رو اجزایش رو با هم سنجید قبل و بعد درست شد، یک بار زمان رو با حرکت سنجید معیت درست شد. اونجام که معیت درست کرد گفت زمان داریم، چون معیت معیت زمانیه، یادشون هست این مثلا. پس دو بار برای زمان زمان درست کرد، یک بار وقتی اجزای زمان رو با هم میسنجید تقدم و تأخر میدید، یه وقت وقتی که زمان رو با حرکت میسنجید و معیت زمانیه میدید. در هر دو حال قائل شد که برای زمان زمان هست. ما قسمت اولش رو جواب دادیم، یعنی بیان کردیم که اگر اجزای زمان رو با هم سنجیدید ازش استفاده نمیشه که برای زمان زمانه. قسمت دوم باید جواب بدیم که اگر زمان رو با حرکت سنجیدی و معیت زمانی بینهما دیدی، باز لازم نمیاد که برای زمان زمان باشه. این قسمت دوم رو انشاءالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم. سوال خوبیه. شما میفرمایید که الان خواجه ثابت میکنه که تقدم و تأخر برای اجزای زمان به ذاته، یعنی یک جزء زمان ذاتن تقدم داره، جزء دیگه ذاتن تأخر داره. این حرف خواجه است، در حالی که فخر قبلا در وقتی که میخواست فرق اول رو باطل کنه اینطور گفت، گفت لیسه به مفید لبچین، بچه اولش اینطور گفت ان اجزا از زمانه این کانت متساویتن فی الماهیه استحال تخصص و بعضها به تقدم دون الوضع الاخر. گفت اگر اجزا مثل همند از نظر ماهیت، نمیتوانیم بگیم یکی ماهیتن مقدم یکی ماهیتن مؤخر، یکی ذاتن مقدم یکی ذاتن مؤخر، چون اگه ذاتن مقدم باشه ذاتن مؤخر باشه، این ماهیتن مقدم ماهیتن مؤخر. الان خواجه میخواد ثابت کنه که تقدم و تأخر برای اجزای زمان به ذاته، یعنی ذات یک جزء بر ذات جزء دیگه تقدم داره، در حالی که فقط گفت اگر در ماهیت مساوی باشند، یعنی اجزای زمان در ماهیت مساوی باشند، معنا نداره یه ماهیت مقدم باشه همون ماهیت هم دوباره مؤخر باشه، چون مساویان با هم، ذاتشون یکیه. و چطور میشه بگید این مقدمه اون مؤخر، این و اون که یکی هن، چطوری مقدمه؟ این سوال شماست. جواب اینه که درست ذاتن یکی هستن، یعنی ذات این زمان قبل با ذات زمان بعد، یا به تعبیر دیگه ذات اجزا یکی هستند، اجزا در ذاتشون با هم مشترکن، اینو قبول داریم. اما خواجه گفت که ما این ذاتها رو، این ذات رو که متصل است در ذهن خودمون منفصل میکنیم، تجزیه میکنیم. با تجزیه کردن این اجزا تقدم و تأخر پدید میاد، اما تقدم و تأخر از ذات همین اجزاء تجزیه شده یا زمان تجزیه شده به دست میاد. اینطور نیستش که ما تقدم و تأخر رو به عنوان یه عارض قرار بدیم و بگیم که عاملش زمانه، زمان دیگه است. عاملش خود همین ذاته، یعنی این ذات با توجه به اینکه تجزیه شده به خاطر عدم استمراری که داشته، بخشش متصف میشه به قبلیت، بخشش متصف میشه به بعدیت، و اتصافیست که به عنوان عارض نیست، به عنوان همون ذاته. ذات بعد از تجزیه تقدم و تأخر پیدا میکنه، ولی قبل از تجزیه که خب یه ذاته، هیچ تفاوتی نداره. بعد از تجزیه با توجه به عدم استمرار قطعات تفاوتهایی با هم میکنند، اون تفاوتشون اینه که یکی مقدم یکی مؤخر. اگه تجزیه نمی کردیم ذات واحد بود، تقدم و تأخری نبود. حالا که تجزیه کردیم، بعد از تجزیه با توجه به اینکه ذات هم یه امر مستمره و استقرار نداره، با توجه به این قطعات پیدا میشه. این قطعات با هم یه تفاوتایی میکنن، به لحاظ ذات تفاوت نمیکنن، به لحاظ تقدم و تأخر تفاوت میکنن، ولی این تفاوت هم که پیدا میکنن از ناحیه خودشونه، نه از ناحیه بیرون بیاد، عارض نیست، به خاطر عدم استقراره. از توجه میکنید که ذات ها با هم از نظر ذاتی یکسانند، منتها چون تجزیه شدند، بر اثر این تجزیه با توجه به اینکه ذات عدم استقرار داره، قهرن قبل و بعد درست میشه، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه قبل و بعد از جای دیگه بیاریم. میخوام عرض کنم قبل و بعد از خود همین درون ذات با توجه به تجزیه شدن و استقرار نداشتن به دست میاد، ولو ذات ها یکی هستن، ولی یکی بودنشون مال وقتیست که این اتفاق برشون نیفتاده باشه. وقتی این اتفاق برشون میفته، با توجه به اینکه استقرار نداره، تقدم و تأخر قهرن حاصل میشه، بدون اینکه تقدم و تأخر از جای دیگه بیاد.